ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. در 24 ساعت گذشته 625 نفر به شمار درگذشتگان از کرونا در ایران افزوده شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. و فرودگاه کابل زیر نظر نیروهای آمریکایی بازگشایی شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شامگاه سه‌شنبه 26 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 17 آگوست یا ماه اوت 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با اخبار و گزارش‌ها. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 625 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از مرز 99 هزار نفر گذشت. همچنین از دیروز تا امروز 26 مرداد بیش از 50 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. این ارقام رکورد جدیدی در تعداد مرگ و میر و ابتلا به کرونا در ایران است و این در حالی است که برخی منابع پزشکی داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران را چند برابر آمار رسمی می دانند. در حال حاضر 359 شهر ایران در وضعیت قرمز، 59 شهر در وضعیت نارنجی و 30 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشی که درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده است میگوید ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نسخه ای از گزارش جدید این نهاد بین‌المللی دسترسی پیدا کرده که میگوید ایران 257 گرم از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده خود را به شکل اورانیوم تترافلوراید برای تولید 200 گرم اورانیوم فلزی استفاده کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است و مقامات غربی بارها به شدت نسبت به تصمیم ایران برای تولید این ماده هشدار دادند. آژانس در گزارش خود میگوید ایران اطلاع داد که اکسید اورانیوم 20% غنی شده به تأسیسات اصفهان منتقل شده تا به اورانیوم فلزی تبدیل شود. بر اساس مصوبه مجلس، دولت حسن روحانی ملزم شده بود اگر تا سوم اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. خبری از وضعیت افغانستان. فرودگاه کابل در نخستین ساعات روز سه‌شنبه زیر نظر نیروهای آمریکایی بازگشایی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال آمریکایی گزارش داد اکنون کنترل پروازها و حفظ امنیت فرودگاه کابل در دست نیروهای آمریکایی است. در چند ساعت گذشته دست کم دو هواپیمای ترابری آمریکایی حامل یک واحد ارتش و یک واحد تفنگداران دریایی آمریکا در این فرودگاه بر زمین نشسته است. روز دوشنبه هزاران نفر به امید خروج از کشور به فرودگاه کابل هجوم بردند. به گزارش رویترز در پی هرج و مرجی که در این فرودگاه رخ داد، دست کم 5 نفر در ازدحام جمعیت برای سوار شدن به یکی از هواپیماها جان خود را از دست دادند و سربازان آمریکایی حاضر در محل برای برقراری نظم ناچار به شلیک هوایی شدند. نیروهای آمریکایی قرار است بر خروج ایمن شهروندان آمریکا و همینطور شهروندان افغانستان که برای آمریکایی‌ها کار می‌کردند نظارت داشته باشند. محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، از سر گرفته شد. در چهارمین جلسه از دادگاه حمید نوری در استکهلم ادامه کیفرخواست او قرائت شد که به موج اول و دوم اعدام‌های مخالفان جمهوری اسلامی در دهه 1360 خورشیدی بر اساس اسناد و خاطرات زندانیان اختصاص داشت. در این جلسه همه مکاتبات حسین علی منتظری با روح الله خمینی در مورد این اعدام‌ها قرائت شد و دادستان گفت برخلاف موج اول که فتوای روح الله خمینی موجب اعدام گسترده اعضای مجاهدین خلق شد، در موج دوم که به اعدام گسترده نیروهای چپ منجر شد چنین فتوایی در دست نیست. این دومین هفته از محاکمه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 خورشیدی در ایران است. او در روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و در پی تلاش‌های ایرج مصداقی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق بلافاصله دستگیر شد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با خانم لادن بازرگان، خواهر بیژن بازرگان که از اعضای اتحادیه کمونیست‌های ایران و از اعدام شدگان سال 67 بود.
دادگاه با گزارشی از کتاب خاطرات آقای منتظری شروع شد و خوندن از خاطرات کتاب آقای منتظری که ایشون مخالف این اعدام ها بودن و هیئت محقق رو گفتن که بیان پیششون و از رئیسی نام بردن از پور محمدی و نیری و نامه هایی رو که منتظری به خمینی نوشته بود و در اون گفته بود که دنیا ما رو جنایتکار خواهد شناخت و ما نباید از این زندانی ها انتقام بگیریم و انتقام جو باشیم رو خوند و پس از اون شروع کرد به موج دوم اعدام ها که زندانیان چپ باشن اشاره کردن و اسمهای خیلی از اونها رو برد. اسم برادر من رو برد که در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 کشته شد.
بله، اما وقتی که اسمش رو در لیست
اسمش رو در لیست 300 نفره سازمان UN به چیز داد، گروه ایران داد، به تیم ایران داد، گفته بودن که بیژن فرار کرده و در خارج از کشور زندگی میکنه و همه اینها اشاره کرد. از بهکیش ها نام برد، محمد علی بهکیش، محمود بهکیش، از ساسان قندی، از برادران ریاحی، صادق و جعفر ریاحی و از عزیزان دیگه‌ای که کشته شده بودن و توضیح داد مجدداً که در زندان‌های ایران چه می‌گذره، شکنجه بوده، فشار بوده، توضیح داد کسانی که حتی از قتل وقت عام جان سالم به در بردن شلاق می‌خوردن، در هر وعده نماز 10 ضربه شلاق و این شلاق بود تا حد مرگ مگر اینکه قبول بکنن که نماز بخونن و اسلام رو بیارن.
بله، در پایان جلسه درباره اینکه ادامه این محاکمات کی و چگونه خواهد بود چه شنیدید؟
برای این هفته جلسه دادگاه رو خاتمه داد قاضی دادگاه، به خاطر اینکه قرار بود چون دادستان‌ها بحثشون رو تموم کردن، بحث خلاصه‌ای رو که 4 روز تموم داشتن به طور خلاصه میگفتن که چه تاکتیکی دارن و چه جوری میخوان این پرونده رو به جلو ببرن و از موکلین شاکی ها پرسش کرد اونها چه صحبت هایی دارن، اونها صحبت های کوتاهی دارن در رابطه با دیه ای که قرار درخواست بشه و دادستان تصمیم گرفت که این رو با دفاعیات وکلای مدافع نوری ادغام بکنه و از جزء سه‌شنبه دادگاه رو آغاز کنه.
در این هفته ها که این دادگاه ها در جریانه، به هر حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران شده. فکر میکنید که فرایند این دادخواهی میتونه چه نتایجی داشته باشه در افکار عمومی در بین جهانیان؟
بله، من کاملا اعتقاد دارم که این دادگاه یک جرقه ایه که آتشی به خرمن رژیم جمهوری اسلامی خواهد انداخت، برای اینکه همشون درگیر هستن. در این دادگاه امروز صحبت های خامنه ای رو خوندن که گفته بود که شما انتظار داشتید ما به اینها شکلات شیرینی بدیم، به مرزهای ما حمله کرده بودن، حق داشتن کشته بشن. صحبت های می حسین موسوی رو خوند که اون چه اکسال عملی به این کشتارها داشته و اینکه به طور کلی کل رژیم جمهوری اسلامی رو زیر سوال برد و گفت که همه اونها در این جنایت همکاری داشتن و این فتوا رو پیش بردن و مرتب از هیئت مرگ و راهروهای مرگ اسم برد و این چیزی که من فکر میکنم جامعه جهانی دیگه نمیتونه اینو در نظر نگیره و باید علیه رئیسی تحریم هایی ایجاد بکنه و بهش اجازه سفر نده.
اگه در پایان خودتون نکته دیگه ای دارید خوشحال میشیم که بشنویم.
من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم به دولت سوئد که همچین امکاناتی رو برای ما فراهم کرده که میتونیم بیایم و نمونه از دادگاه های عادلانه رو داشته باشیم و این مسائل رو بتونیم پیگیری کنیم.
گفتگوی مرا با خانم لادن بازرگان از حضار و شاهدان دادگاه امروز حمید نوری میشنیدید و صدا و پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا رو میشنویم که از همه مهمتره.
از قدیم ها میگفتن که سیاست دوست و آشنا نمیشناسد، سیاست خواهر و مادر ندارد و ما به تازگی شاهد هستیم که خامنه‌ای دستور داد به سپاه پاسداران و سپاه پاسداران تجهیزات بیشماری و پول بیشماری در اختیار طالبان گذاشت تا طالبان بتونن کشور همسایه افغانستان را تصرف کنن و بر زن و مرد افغانستان ظلم و ستم کنن. توسط همین سپاه پاسداران و سیایی آیسای پاکستان ننگ باد بر این همساده های ناجوان مردانه افغانستان.
حسن نصرالله برگشته گفته که مشکل بنزینشون رو با واردات از ایران میخوان حل کنن. علناً داره میگه که ما قلکمون ایرانه، کم بیاریم از ایران پول میگیریم، واکسن از ایران میبریم، سوخت از ایران میبرن، به مردمش از ایران رسیدگی میکنن، ذخایر غذایی ایران واسه اونجا میره.
در حالی که بیش از 50 روز از تولید محموله آزمایشی اسپوتنیک وی در ایران سپری شده، این واکسن علیه ویروس کرونا هنوز از مرحله تایید عبور نکرده است. گزارش آنا رایسکایا را در همین زمینه بشنویم.
همان گونه که فروش اسپوتنیک وی به ایران به تأخیر روبروست، گزارش ها از مشکلات در هندسه تولید این واکسن در ایران نیز حکایت دارد. سه‌شنبه محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت ایران، از آخرین وضعیت تولید اسپوتنیک وی در این کشور به خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفت: پس از انعقاد قرارداد بین شرکت اکتورکو و مجموعه گامالیا، مراحل انتقال بانک سلولی و دانش فنی انجام شد و همچنین یک محموله در ایران تولید و برای اخذ تاییدیه‌های نهایی توسط طرف روسی ارسال شده و اکنون بی‌صبرانه منتظریم تا با تمام مراحل لازم تولید انبوه واکسن مشترک زودتر به نتیجه برسد. الکساندر سلاتکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید اسپوتنیک وی درس عبرت برای کشورهایی است که به دوستی با روسیه دل بستند.
دولت ما تبلیغات بی‌نظیر درباره اسپوتنیک وی میکند، اما توان تولید آن را ندارد. از آماری که مشتریان بین‌المللی اسپوتنیک وی منتشر میکنند برمیآید که حدود 10% میزان وعده داده شده را تحویل گرفتند. غیر از مسکو و هومش و شاید هم سنت پترزبورگ، میزان کافی واکسن برای شهروندان روسیه نیز تأمین نشده و با ممنوع کردن ورود واکسن‌های خارجی و بی‌اعتمادی به اسپوتنیک وی، تعجبی ندارد که واکسیناسیون در روسیه اینقدر کند پیش می‌رود و در نتیجه ابتلا و مرگ و میر مجدداً در حال اوجگیری است. ببینید چطور دروغ میگویند. ماه ژانویه وزیر صنعت گفته بود تا اواسط بهار 34 میلیون دوز تولید میکنند، اما صرفاً 20 میلیون دوز تولید شده. همزمان برای صادرات 800 میلیون دوز قرارداد بستند، اما کل حجم سفارش برای تولید در روسیه صرفاً 118 میلیون دوز بوده. این بدان معناست که روسیه با کمبود واکسن برای مصرف داخلی روبروست، چه رسد به مشتریان خارجیش که مطمئنن همه متوجه شدند روسیه در پروپاگاندا حرف اول را میزند، اما نه در داخل کشور و نه با شرکای بین‌المللی خود نتوانسته تولید انبوه اسپوتنیک وی را به جریان بیاندازد.
ایران 26 ژوئن 5 تیر ماه از اسپوتنیک تولید داخلی رونمایی و اعلام کرد تولید انبوه این واکسن را آغاز میکند، اما متعاقباً گزارش شد ایران حداقل تا آخر تابستان مجوز تولید انبوه این واکسن را نخواهد گرفت. اظهارات زد و نقیز مسئولین نیز موضوع تولید واکسن روسی در ایران را جنجالی کرده. در ابتدا علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفت با اشکالات و ظرفیت‌های موجود نمی‌توانیم روی واکسن تولید داخلی حساب باز کنیم، و سپس مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرد که نه تنها روسیه برای فروش اسپوتنیک وی به ایران به قول خود عمل نکرده، بلکه از تولید مشترک برای خودش سهم عمده‌ای را قائل خواهد بود. از آخرین بیانیه‌ای که اکتورکو، طرف قرارداد با روسیه برای تولید اسپوتنیک وی، منتشر کرد برمی‌آید که این شرکت مصمم است پس از اخذ تایید محموله آزمایشی این واکسن توسط طراح روسی، ماهانه 900 هزار دوز اسپوتنیک وی و یا 3.5 میلیون دوز اسپوتنیک لایت تولید کند. این در حالی است که کاظم جلالی پیشتر گفته بود در مراحل اولیه ماهی حدود 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی در ایران تولید می شود و تمام این حجم برای مصرف داخلی است. او در آخرین واکنش ابراز تأسف کرد واکسن نتوانسته به ابزار خوبی در گسترش دیپلماسی عمومی بین دو کشور تبدیل شود و گفت درخواست ما این است که روسیه در اسرع وقت مقدار توافق شده را تحویل دهد، در حالی که روسیه تاکنون اندکی بیش از 1 میلیون دوز از 62 میلیون دوز توافق شده به ایران تحویل داده. به تازگی سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، بدون نام بردن از کشور خاصی، گفت وسط قتلگاه کرونا برخی کشورهای دوست ایران را رها کردند.
گزارش آنا رایسکایا همکار ما رو میشنیدید درباره وضعیت تبادل واکسن اسپوتنیک وی بین روسیه و ایران که هر دو از کانونهای اصلی سویه دلتای ویروس کرونا هستند. و با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی.